تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به الصامي الموضوع المقتدم لهما ويسمى الحسن والقبح فيه بالعاضيين مثل تعظيم الصديق وتحقيره فإن تعظيم الصديق لو كلي بنفسه فهو حسن ممدوح عليه. بحث مقدماتي بود كه در مسئله حسن قبح مرحوم مظفر متعرض این مقدمات خمسه می شوند. پنجمین مقدمه فرمودند حسن و قبح به معنای سوم به سه قسم تقسیم می شوند، یا به عبارت اخرى عرض شد که عناوینی که دارای حسن و قبح هستند به سه قسم تقسیم می شود. تارتن حسن و قبحشون ذاتی هست که گفتیم مراد این است که این عنوان ذاتن و به نفسه چه عنوان آخری در کنارش فرض بشود یا فرض نشود به مجردی که این عنوان موجود باشد حسنون وجود دارد یا قبیحون وجود دارد مثل عادل و زور یا علم و جهل. این قسم اول بود که خوندیم. قسم دوم عناوینی هستند که مقتضی حسن و قبح می باشند و به عبارت اخرى حسن و قبح در آنها اقتضایی می باشند، به این معنا که این عنوان خودش فی نفسه حسن است یا فی نفسه قبیح است، اما امکان دارد یک عنوان دیگری در کنار او قرار بگیرد که به توسط اون عنوان دوم حسنش تبدیل به قبح شود یا برعکس قبحش تبدیل به حسن شود. پس قسم دوم صورتی است که فی نفسه حسن یا قبیح، اما برخلاف قسم اول اگر یک عنوان دیگری در کنارش قرار گرفت حسنش تبدیل به قبح یا قبحش تبدیل به حسن می شود. مثلا مثل تعظیم صدیق، انسان دوست خودش رو احترام کنه، این عنوان فی نفس حسن است، تعظیم صدیق خوبه، اما گاهی اتفاق می افتد یک عنوان دیگری به این تعظیم صدیق اضافه می شود که همین تعظیم صدیق می شود قبیح. مثلا تعظیم صدیق موجب اهانت به یک مؤمن شود. دو نفر از در وارد می شوند، یکی صدیق انسان و یکی غیر صدیق. انسان اونقدر دوست خودش رو احترام کند که موجب اهانت اون مؤمن دیگر فراهم بشه. این قبیح است. از تعظیم صدیق حسنم، اما به مجردی که یک عنوان دیگه در کنارش قرار گرفت شد قبیح. یا برعکس، مثلا کذب قبیح فی نفسه، اما اگر در کنارش نجات مؤمن باشد یا اصلاح ذات البین باشد میشه حسن. این قسم رو میگن حسن و قبح عرضی، یعنی حسن و قبحی که با عروض یک عنوان آخر قابل تغییر است، به خلاف قسم اول که حسن و قبح ذاتی بود. عدل اگر هزار و یک عنوان دیگه هم در کنارش قرار بگیرد همیشه حسنه. ظلم نمی شود انسان فرض کند ظلم باشد ولی حسن باشد. ظلم با هر عنوان آخری که باشد قبیح است. پس قسم اول حسن قبح ذاتی بود، قسم دوم حسن قبح عرضی بود. حسن قبح عرضی معناش این شیخ این نفسه حسن یا قبیح، اما با عروض عنوان آخر حسنش تبدیل به قبح یا قبحش تبدیل به حسن می شود. قسم سوم عناوینی است که فی نفسه نه مقتضی حسن و قبح هم مثل قسم دوم و نه علت حسن و قبح هم مثل قسم اول. یعنی فی نفسه خودشون به تنهایی نه حسنن و نه قبیحن، نه حسن و قبششون ذاتیست و نه حسن و قبششون عرضیست، بلکه وقتی حسن می شوند که در کنار عنوان دیگری قرار بگیرند، وقتی قبیح می شوند که در کنار عنوان آخری قرار بگیرند. مثل زرد، زرد فی نفسه نه حسن است نه قبیح، اما اگر این زرد در کنار تأدیب قرار گرفت، یعنی به خاطر تأدیب بود، میشه حسن. اگر به خاطر شفاء نفس و ظلم بود میشه قبیح. اگر این دو عنوان رو نداشت، مثل مثلا زدن شیء جامد، دیوار این میز رو انسان با شلاق بکوبه، نه حسن و نه قبیح. فرق بین قسم دوم و سوم این است که قسم دوم فی نفسه و بدون عنوان آخر حسن و قبح داشت، اما عنوان آخر می آمد حسن و قبح رو تغییر می داد. اما قسم سوم شیء فی نفسه حسن و قبح ندارد، بلکه عنوان آخری می آید و شیء را حسن یا قبیح قرار میده. قسم دوم ما هو مقتضی لهما، قسم دوم عناوینی است که مقتضی حسن و قبح هم و نامیده می شوند حسن و قبح در این قسم دوم به حسن و قبح عرضی مثل تعظیم صدیق و تحقیر صدیق. فإن تعظیم صدیق لو خلیه و نفسه فهو حسن. تعظیم صدیق، احترام کردن انسان دوست خودش رو، لو خلیه و نفسه، به تنهایی فهو حسن، خوب است، ممدوح علیه، انسان مدح می شود اگر صرفا تعظیم صدیق باشد. و تحقیر صدیق کذلک قبیح لو خلیه و نفسه، اگر به تنهایی صرفا همین عنوان باشد، تحقیر انسان باشد صدیق خودش رو، این قبیح است. ولیکن تعظیم الصدیق به عنوان انه تعظیم الصدیق یجوز ان یکون قبیحا، ولیکن همین تعظیم صدیق با این که تعظیم صدیق است، یعنی واقعا انسان دوست خودش رو احترام میکند، اما همین عنوان یجوز ان یکون قبیحا مذموما، جایز است که هم قبیح باشد و هم مذموم باشد. کی؟ کما اذا کان سببا لظلم ثالثه، اگر همین تعظیم صدیق سبب برای ظلم فرد سومی بشود، انسان اونقدر دوست خودش رو احترام کنه که باعث اهانت به فرد سوم بشه، یا تعظیم صدیق باعث بشود که انسان برای دوست خودش مزیتی قائل باشه که برای انسان مؤمن دیگر اون مزیت رو قائل نباشه و باعث ظلم او بشه، همین تعظیم صدیق که فی نفس حسن بود میشود قبیح. به خلاف العادل، اشاره میکنم به فرق بین این قسم و قسم اول، به خلاف عادل که عادل همیشه حسن است، شما یک جا نمیتونید فرض کنید عادل باشد، یک عنوان آخرین باشد اما عادل بشه قبیح، چون گفتیم عادل یعنی یک شیء رو در جای خودش قرار دادن، این همیشه حسن است، هیچ وقت نمیشود انسان فرض کند یک شیء در جای خودش باشد و شیء فی موضعه باشد ولی قبیح باشد. به خلاف عادل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا، عادل محال است این که قبیح باشد با بقای صدق عنوان عادل. چرا؟ چون که گفتیم عادل علت تامه برای حسن است. کذالک تحقیر الصدیق، خب تعظیم صدیق رو بیان کردن، حالا مثال برای قبح همینطور تحقیر صدیق که فی نفسه قبیح است اما امکان دارد به عنوان حسن باشد، همینطور تحقیر صدیق به عنوان انه تحقیر له یجوز ان یکون حسنا ممدوحا علیه، تحقیر صدیق با این که قبیح است اما همین عنوان تحقیر صدیق با عنوان این که تحقیر صدیق است جایز است این که حسن باشد و ممدوح علیه باشد. کما اذا کان سببا لنجاته، همونطوری که اگر این تحقیر صدیق سبب برای نجات صدیق باشد. ما در برخوردهای سیاسی بعضی از ائمه معصومین می‌بینیم که وقتی یک جاسوس یکی از خلفا در خدمت اونها نشسته بود میخواست بعضی از افراد رو شناسایی کنه، حضرت از اونها بد میگفتن، با اینکه دوست خودشون جز یاوران حضرت بود ولی در مقابل جاسوس خلفا حضرت از زراره بد میگفتن. چرا؟ به علت اینکه این بدگویی از زراره در مقابل این جاسوس باعث میشود که جان زراره حفظ بشود، یعنی این جاسوس خیال میکنه که بین زراره و بین امام صادق الفت و دوستی و محبتی نیست. پس این فی نفسه تحقیر صدیق است اما با این عنوان آخر که اضافه می شود که نجات صدیق باشد می شود حسن. پس تحقیر صدیق به عنوان این که تحقیر صدیق است جایز است این که حسن باشد و ممدوح علی، کما اذا کان سببا لنجاته، همونطوری که اگر سبب برای نجات صدیق باشد. ولکن یستحیل، و باز مثال می زنم به قسم اول، لکن محال است ان یکون الظلم حسنا، محال است این که ظلم حسن باشد با بقای صدق عنوان ظلم. هر جا ظلم باشد ظلم دیگه قبیح خواهد بود، ظلم علت تامه برای قبح است. پس بنابراین ما تا اینجا فرق بین قسم اول و دوم رو متوجه شدیم. قسم اول هر جا عنوان عدل و ظلم باشد قطعا حسن قبح خواهد بود، قابل تغییر نیست. قسم دوم حسن قبح عرضی هست، یعنی با عروض عنوان آخر حسن قبح قابل تغییر است. قسم سوم مالا علیت له ولا ابتزاء فیه فی نفسه للحسن من قبح اصلا، قسم سوم عنوانی است که نه علت برای حسن قبح است و نه اقتضایی است در او فی نفسه برای حسن قبح اصلا. و انما قد یتصف بالحسن تارتا، قسم سوم خودش حسن قبح نداره، اگر یک عنوانی برش عارض شد میشه حسن، عنوانی برش عنوان دیگری عارض شد میشه قبیح، اگر هیچ عنوانی نداشت نه حسن و نه قبیح. و انما قد یتصف بالحسن تارتن، همانا گاهی متصف می شود به حسن یه مرتبه، اذا انطبق علیه عنوان حسن، اگر منطبق بشود در او عنوان حسنی، مثل عدل که خودشون مثال می زنن، از ضرب لتعدیب عدل، چون عدل است حسن، و الا ضرب فی نفسه نه حسن داره و نه قبح داره. همین ضرب از ضرب اذا کان ظلما لانه ظلم قبیح، ضرب اگر نه عدل باشد نه ظلم باشد نه حسن است نه قبیح، پس فی نفسه خودش حسن و قبح نداره. وقد یتصف بالقبح اخرى، گاهی متصف می شود به قبح همین عنوان مرتبه دیگر، اذا انطبق علیه عنوان قبیح، اگر منطبق بشود به او عنوان قبیح مثل ظلم. وقد لا ينطبق علیه عنوان احدهما، گاهی منطبق نمی شود بر او عنوان یکی از این دو، فلا یکون حسنا ولا قبیحا، که ضرب مثلا، فانه حسن للتعدیب، ضرب حسن است برای تعدیب، ضرب فی نفسه حسن نیست چون به خاطر تعدیب است حسن است، پس تا این عنوان دوم آمد شد حسن، و قبیح للتشفی، ضرب قبیح است برای شفاء دل، ولا حسن ولا قبیح، نه حسن است و نه قبیح، که ضرب غیر ضروح، انسان این میز رو شروع کنه با شلاق زدن، خب نه حسن است و نه قبیح، چرا؟ چون فقط ضرب است، عنوان آخری برای صدق نمی کنند. و معنا کون الحسن على القب ذاتيا ان العنوان المحكوم عليه باحده ما بما هو في نفسه في حد ذاته يكون محكوما. نه ظلم تکبر غیر از ظلم، شما تکبر رو جدای از ظلم بدانید، ظلم فی نفسه یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، ظلم هیچ وقت حسن نمیشه، ظلم همیشه قبیح است، تکبر شیء آخری است بذارید کنار، غیر از ظلم است، یعنی بر تکبر عنوان ظلم صدق نمی کنه. ولی ظلم و عدل شما حساب کنید ببینید، گاهی امکان داره انسان بعضی از جاها رو خیال میکنیم عدل است، خیال میکنیم تصور میکنیم عدل ولی قبیح، ولی اونجا خیال میکنیم عدل، هر جا واقعا عدل باشه حسنه، چون وضع شیء فی موضعه، هر جا واقعا ظلم باشه قبیح است، شما یک چیزی رو که در مرتبه خودش قرار ندید، خب این ظلمه، یعنی به این قبیح است، چیزی که حائز و قابلیت این مرتبه رو نداره شما در این مرتبه قرارش بدید، این قبیح است. هر عنوان دیگه هم باش فرض کنید، هر عنوان ظلم با ظالم هم قبیح است. خب همین ظلم به ظالم ظلمه یا نه؟ همین اول کلامه گفتم تارتن بس جا ما خیال میکنیم ظلمه، اگر واقعا ظلم باشه قبیح، اما اگر نه، زدن تو گوش ظالم وضع و شیء فی موضعه است، پس عدل است که حسن است، نه اینکه با اینکه ظلم حسن است، ظلم حسن نمیشه. حالا مطلب آخری که بیان میفرمایند همین مطلب رو به یک عبارت دیگری عنوان میکنند، میفرمایند خلاصه و نتیجه مطلب این است که وقتی ما میگوییم حسن و قبح ذاتی است، معناش این است که شیئی با عنوان اولیه خودش حسن است و تا ابد هم حسن است و نیازی به این که در تحت عنوان دیگری داخل شود ندارد، این حسن و قبح ذاتی است، یعنی به عنوان اولیه محکوم است به حسن و قبح و عنوان ثانوی هم ندارد. قسم دوم که حسن و قبح عرضی است، مرادمون اینه که شیء با عنوان اولیه حسنم، اما امکان دارد عنوان ثانوی بر او عارض شود که تغییر کند بشه قبیح، یا برعکس به عنوان اولیه قبیحم ولی با آمدن عنوان ثانوی بشود حسن. این قسم دوم. قسم سوم هم، مرادمون از قسم سوم اشیایی است که فی نفسه و به عنوان اولیه نه متصفن به حسن و نه به قبح، بلکه باید عنوان ثانویه بیاید تا حسن شوند و یا بدو. و معنا کون الحسن از القبح ذاتیان، معنای بودن حسن یا قبح ذاتی این است که ان العنوان المحکوم علی به احدهما، عنوانی که حکم می شود بر اون عنوان به یکی از این حسن و قبح. در قسم اول که میگیم حسن و قبح ذاتیش، مرادمون این است که اون عنوانی که عدل یا ظلمی که محکوم می شود بر اون عنوان به یکی از اون حسن و قبح، بما هو فی نفسه و فی ذاته یکون محکومن به. فی نفسه و فی ذاته حکم عدل و حکم ظلم بر او بار می شود، یعنی به عنوان اولیه به ذاته. لا من جهت اندراجهی تحت عنوان آخر، نه اینکه حسنون به جهت مندرج شدنش تحت یک عنوان دیگری. فلا یحتاج الى واسطه اتصافی به احد ما، در حقیقت محتاج نیست به یک واسطه‌ای در متصف شدنش به حسن قبح، ذاتا متصف به حسن قبح میشه، نیاز به واسطه نداره. و معنا کونهی مقتضیا لاحدهما، وقتی ما میگیم مقتضی حسن قبح هست، ان العنوان ليس في حد ذاته متصفا به، بل به توسط عنوان آخر. قسم دوم دقت کنید، معنای بودن این شی و این عنوان مقتضی یکی از این دو این است که عنوان فی حد ذاته متصف به حسن قبح نیست، بلکه به توسط عنوان آخری است. بهش این جمله هم اضافه کنید، ولکنه لو خلیه و تبعه کان داخلا تحت عنوان الحسن حسن عبد القبیل، لکن اگر به تنهایی هم باشد داخل تحت عنوان حسن یا قبیح می شود. ما که میگیم قسم دوم، مرادمون اینه که حسن او قبیح باید عنوان دیگر، ولو اگر به تنهایی هم باشد حسن یا قبیح، یعنی به عنوان اولی هم حسن یا قبیح، اما مراد ما در اینجا اینه که وقتی اضافه می شود عنوان دیگری به او، دارای حسن قبح می شود. علاوه باز مثال می زن، آیا نمیبینی ان تعظیم صدیق لو خلیه و نفسه یدخل تحت عنوان العدل، تعظیم صدیق اگر به تنهایی باشد داخل از تحت عنوان عدلی که هو حسن فی ذاته. ای به هازل اعتبار، یعنی تعظیم صدیق به عنوان اولیش عدلون تکون له مصلحت نوعیت عامه، مصلحت نوعیه عامه دارد. اما لو کان سببا لهلاک نفس محترمه، اما اگر تعظیم صدیق سبب برای هلاک خود صدیق بشه کان قبیح، هم اگر عنوان دوم پیدا کنه قبیح می شود. لأنه یدخل حین اذن بما هو تعظیم صدیق تحت عنوان ظلم، به خاطر اینکه این تعظیم صدیق داخل می شود با اینکه تعظیم صدیق است اما تحت عنوان ظلم. ولا یخرج عن عنوان کونه تعظیما للصدیق، با اینکه تعظیم صدیق هم هست ولی ظلم هم هست. پس تعظیم صدیق از اون عوان از اون عناوین نیست که اگر یک عنوان دومی بهش اضافه بشود امکان داره تغییر کند. تعظیم صدیق است اما به علت این که موجب هلاکتش میشود ظلم است. همون مثالی که گفتیم، مثلا زراره وارد بشه، واقعا امام جلوش بلند شن پیش این جاسوس، احترامش کنن، پیشنیش ببوسن، بگن تو اهل بهشتی، تو جز یاران ما هستی، تعظیم اوست ولی ظلم اوست در حقیقت و موجب هلاکت اوست. پس اینجا تعظیم صدیق در کنار یک عنوان ثانوی واقع می شود و قبیح می شود. و کذالکه یقال فی تحقیر صدیق، همینطور برعکس در تحقیر صدیق، تحقیر صدیق فی نفسه عدل خوب است، اما اگر یک عنوان آخری در کنارش باشه این تحقیر صدیق تغییر پیدا می کند و تحقیر صدیق ظلم است اما تغییر پیدا می کند می شود حسنان. کذالکه یقال فی تحقیر صدیق فانه لو خلیه و نفسه یدخل تحت عنوان ظلم، تحقیر صدیق به تنهایی داخل می شود تحت عنوان ظلمی که اون ظلم قبیح هست به حسب ذاته. ای به هذا الاعتبار تکون له مفسده نوعیه عامه، یعنی تحقیر صدیق به این اعتباری که ظلم است مفسده نوعیه عامه داره. فلو کان سببا لنجات نفس محترمه، اگر اهانت به صدیق موجب نجات نفس محترمه بشه کان حسنا، لانه يدخل حين اذن تحت عنوان العدل، داخل میشه در هنگام تحت عنوان عدل. ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق، خارج هم نمیشود از عنوان این که تحقیر صدیق است، یعنی واقعا امام اهانت کرده است به زاره اما با همین اهانت جان زاره را خریده است، پس کار خوبی انجام داده. چرا؟ چون در کنار تحقیر صدیق یک عنوان آخری آمده است که موجب حسن او شده است. و اما العناوین من القسم الثالث، اما عنوان هایی که از قسم سوم باشن، فلیس فی حد ذاتها لو خلیت و انفسها داخلتون تحت عنوان حسن او قبیحون او قبیحین، اما عناوین از قسم سوم پس فی حد ذاته لو خلیت و انفسها اگر به تنهایی باشن داخل نمی باشد تحت عنوان حسن یا قبیح، فلذالک لا تکون لها علیت و لا اقتضاء. این قسم سوم نه علت برای حسن است و نه مقتضی حسن، و علی هذا یتضح معنی العلیه و الاقتضاء هنا. مطلب آخری که در اینجا بیان می‌فرمایند ما لفظ علیت و اقتضاء رو اینجا به کار بردیم. کسی خیال نکند که مرادمون از علیت و اقتضاء علیت به نظر فلاسفه و منطقیه، یعنی اونگاه که میگوییم عدل علت برای حسن است، معناش این نیست که عدل به وجود آورنده حسن است، چون علت در اصطلاح فلاسفه یعنی موجد معلول، به وجود آورنده معلول. اینجا که میگیم عدل حسنون، معناش این نیست که عدل به وجود آورنده حسن است، یعنی عدل حسن رو در خارج به وجود میاد. یا اگر میگیم تعظیم صدیق مقتضی حسن است، معناش این نیست که جزء العله حسن است، نه، بلکه مرادمون از علت در اینجا یعنی موضوع حکم. اگر میگوییم عدل علت برای حسن است، یعنی عدل موضوع حسن است. عدل میشود موضوع، حسن میشود محمول، نه اینکه عدل علت تام به حسن باشد، یا تعظیم صدیق جزئی از علت تامه حسن باشد. علت حسن حکم عقل است، یعنی حکم عقل است که حسن رو اینجا به وجود میاره، یعنی عقل عقلا حکم میکنن که حسن ها. تا حکم کردن حسن به دنباله حکم عقلا، پس بنابراین خود عدل علت به وجود آورنده حسن نمی باشد. اگر میگوییم علت یعنی موضوع حکم است، همانطوری که در پاره از موارد از موضوع در علم و اصول تعبیر میکنن به علت، گاهی ما به عنوان مقدمه گفتیم موضوع همانند علت است و محمول همانند معلول است، و علی هذا یتضح معنی العلیت و الاقتضاء هنا. بنابراین واضح میشود معنای علیت و اقتضاء در اینجا. فان المراد من العلیه ان العنوان بنفسه هو تمام موضوع حکم العقلاء بالحسن على القول. مراد من العلیت این است که عنوان عادل بنفسه تمام موضوع حکم عقلاء است حسن القول، یعنی عادل میشود موضوع، حسن میشود محمول، ظلم میشود موضوع، قبح میشود محمول. و المراد من الاقتضاء، وقتی میگیم اقتضاء، مراد از اقتضاء این است ان العنوان لو خلیه و تبعه، این که عنوان مثل تعظیم صدیق به تنهایی جزء موضوع است، نه این که مراد جزء العله است. مراد از اقتضاء این است که عنوان لو خلیه و تبعه به تنهایی یکون داخلا فی ما هو موضوع لحکم العقلاء، این عنوان داخل میشود جزئی است از اون چی که او موضوع حکم عقلاء است به حسن قبح. وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما انه بمعنى التأثير والإيجاد. مراد از علیت و اقتضاء اون چی که معروف است از معنای این دو در بین فلاسفه که اون معنا به معنای تأثیر و ایجاده نیست. اگر میگیم عدل علت برای حسن است،
معناش این نیست که عدل به وجود آورنده حسن است، یعنی تا عدل در خارج به وجود آمد یک عدل یک چیزی هم در کنار خودش به نام حسن به وجود میاره. مراد این نیست، به معنای تأثیر و ایجاد نیست. فإنه من البدیهی لأنه لا علیت ولا اقتضاء لعناوین الافعال فی احکام العقلاء الا من باب علیت الموضوع به محموله. بدیهی است که علیت و اقتضایی نیست برای عناوین فعل در حکم عقل مگر از باب علیت موضوع برای محمول خودش. عدل که عنوان فعل است، علت در حکم عقل علت برای حسن نمی شود، یعنی نمیشه عدل در کنار خودش یه چیزی به عنوان حسن به وجود بیاره. پس وقتی میگیم عدل علت برای حسن است، یعنی عدل موضوع حسن است، یعنی عدل موضوع واقع می شود و حسن محمول او واقع می شود. از سادسه ادله سته، بعد از تقدیم مقدمات خمسه گذشته، ادله طرفین به خوبی واضح می شود، در حقیقت اصل مطلب است، وارد می شوند به ادله اشاعره و عدلیه. اولا ادله اشاعره رو بر نفی حسن و قبح بیان می کنند و بعد رد می نمایند و سپس ادله عدلیه. قبل از این که دلیل اول اشاعره را بیان کنند، اشاره می کنند خودشون به یکی از مقدمات که در گذشته مفصلاً بحث شد ازش و ذکر مقدمه برای این دلیل به شدت نافع. مقدمه این بود، قبلاً گفتیم قضایای عقلیه بر دو قسم است، قضایای مشهورات و قضایای یقینیات یا ضروریات، و بعد گفتیم قضایای مشهورات پنج قسم که آراء محموده بود، عادیات بود، خلقیات بود، پنج قسمی که ذکر کرد. اگر یادتون باشد در اون مقدمه فرق بین قضایای ضروریه و قضایای مشهوره را هم ذکر کردیم، گفتیم به حکم عقل نظری میگویند قضیه ضروریه، به حکم عقل عملی میگویند قضیه مشهوره، و نیز گفتیم حکم عقل نظری و قضیه ضروریه از امور واقعیه هستند ولی قضایای مشهوره از امور انتزاعیه می باشند و از امور واقعیه خارجیه نیستند. حالا بعد از اشاره به این مقدمه دلیل وارد می شویم به اولین دلیل و مهمترین دلیل اشاعره. اشاعره می گفتند ما حسن و قبح عقلی نداریم و عقل حکم به حسن و قبح نمی کن. دلیل اشاعره مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول، اشاعره می گویند الکلو اعظم من الجزء این قضیه عقلیه است، حکم عقل است، همه قبول دارن. الکل اعظم من الجزء، این یکی از احکام عقلیه است، مقدمه عقل. مقدمه دوم، اگر حسن و قبح نیز به حکم عقل باشد، باید با قضیه الکل و اعظم من الجزء فرقی نداشته باشد. هر دو حکم عقل هم. اگر حسن و قبح حکم عقل باشد، باید با قضیه الکل و اعظم من الجزء فرق نداشته باشد. و حال این که میبینیم بین این دو قضیه فرق است. مثلا قضیه اول رو همه عقلا قبول دارن، اختلافی درش نیست، اما در قضیه دوم که حسن و قبح باشد اختلاف است. از وجود این اختلاف پی می‌بریم به این که این قضیه به حکم عقل نیست، و الا اگر به حکم عقل باشد باید مانند قضیه اول کسی درش اختلاف نکنه. ادله الطرفین به تقدیم الامور السابقه، با تقدیم نمودن امور گذشته، نستطیع ان نواجه ادله الطرفین بعین بصیره. می‌فرمایند با مقدمات گذشته می‌توانیم این که مواجه بشیم با ادله هر دو طرف با چشم بصیرت، لنعطی الحکم العادل لأحدهما، تا اینکه عطا کنیم حکم با عدالت رو به یکی از این دو قول، و نأخذ النتیجه المطلوبه، و نتیجه مطلوبه رو بگیریم. و نحن نبحث عن ذلك في عده مواد، ما حالا بحث میکنیم از ادله طرفین در ضمن چند ماده. فنقول، پس میگوییم مطلب اول، انا ذکرنا، اشاره به اون مقدمه قبلی میکنن، ما ذکر کردیم ان قضیه الحسن و القبح من القضايا المشهورات، ما گفتیم قضیه حسن و قبح از قضایای مشهورات است. و اشرنا الى ما کنتم در سموه فی الجزء الثالث من المنطق، و ما اشاره کردیم به اون چرا که شما آموخته بودید او را در جزء سوم از منطق، من ان المشهورات قسم یقابل الضروریات ست کلها، ما اشاره کردیم که مشهورات یک قسمی هستند در مقابل قضایای یقینیات و ضروریات ششگانه همشون. مراجعه بفرمایید به منطق مظفر جزء سوم، اونجا میفرمایم قضایای مشهورات 5 قسم است و قضایای ضروریات 6 قسم است. اونجا اشاره میکنن اولیات داریم، عرض کنن که حدسیات داریم، فطریات داریم و غیره. خب این که مقدمه اول، ما گفتیم قضایا بر دو قسم، مشهورات و ضروریات، و حسن و قبح جزء آراء محموده است، آراء محموده هم جزء قضایای مشهورات است. حالا با همین مقدمه مهمترین دلیل اشاعره رو میتوانیم نفی کنیم، و منه نعرف المغالطه فی دلیل اشاعره و هو اهم ادلته، و از همین مقدمه، با کمک از این مقدمه ما میشناسیم مغالطه ای را که در دلیل اشاعره، و این دلیل اشاعره مهمترین دلیل اونهاست. اذ يقولون، دلیلشون اینه، لو كانت قضیه الحسن والقبح مما يحكم به العقل، اگر قضیه حسن و قبح حکم عقل باشد، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضيه و بين حكمه بان الكل اعظم من الجزء. خب عقل که یکی بیشتر نیست، اگر حسن و قبح عقلی است، قضیه الکل اعظم من الجزء هم که عقلی است، باید بین این دو فرقی نباشد. لما کنه فرقون، باید فرقی نماشد بین حکم عقل در اون قضیه حسن و قبح و بین حکم عقل بین که کل اعظم از جزء است، ولکن الفرق موجود قطعا، لکن بین این دو فرق است. اذ الحکم الثانی لا یختلف فی اثنان، یکی از نمونهای فرقش اینه که در حکم دوم دو نفر اختلاف ندارن، به هر عاقلی بگید الکل اعظم من الجزء میگه همین است، مع وقوع الاختلاف فی الاول، با این که در حسن و قبح عقلی اختلاف شده است. و هذا الدلیل من نوع القياس الاستثنائي، و این دلیل از نوع قیاس استثنائی است، وارد منطق میشن. قد استثنا فیه نقیض التالی و ینتج نقیض المقدم، استثنا شده در اون نقیض تالی برای اینکه نتیجه گرفته بشود، برای اینکه نتیجه بگیریم نقیض مقدم را. و الجواب عن، میفرمایند جواب از این دلیل واضح است، جواب از دلیل در یک کلمه است، میفرمایند شما
در حقیقت خلاصه دلیلتون این بود که یک حکم عقل رو قیاس کردید به حکم دیگر عقل، گفتید باید بین قضیه الکل و اعظم من الجزء و بین حسن و قبح فرق نباشد، چون بین این دو فرق است قضیه دوم هم که حتما عقلی است، پس قضیه اول عقلی نیست. می‌فرمایند این قیاس شما مع الفارق است، قضیه اول با قضیه دوم باید با هم فرق داشته باشد. علتش هم این است که حسن و قبح جزء قضایای مشهورات است و الکل اعظم من الجزء از قضایای ضروریه است و به اتفاق منطقیین بین قضایای ضروریه و قضایای مشهوره فرق است و فرقش ما در گذشته عرض کردیم. قضایای مشهوره حاکم در اونها عقل عملی است، قضایای ضروریه عقل نظری است. قضایای مشهوره از امور انتزاعیه است، قضایای ضروریه از امور واقعیه است. پس بین این دو باید فرق باشد. چرا؟ به علت این که دومی از قضایای ضروریه و اولی از قضایای مشهوره است. پس قیاس این دو به یک دیگر قیاس مع الفارق است. ول جواب آن ان المقدمه الاولى، جواب از این اشکال این است که مقدمه اول وهي الجمله الشرطيه ممنوعتون، اون جمله شرطیه شما گفتید لو كانت قضيه حسن قبح عقلي لما كان فرق بينه و بين الكل اعظم من الجزء، ما رو قبول نداریم، میگیم باید فرق باشد. و منعها يعلم من ما تقدم آنفا، منع این ملازمه به این جمله شرطیه دانسته میشود از مقدمات گذشته. لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا، قضية حسن وقبح چنان چه در گذشته گفتیم من المشهورات، جزء قضایای مشهوره است. و قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، قضية الكل أعظم من الجزء جزء قضایای اولیه ضروریه است. ما گفتیم قضایای ضروریات و یقینیات در شش قسمند، یکی از اقسامشون اولیات است. الکل اعظم من الجزء جزء قضایای اولیه ضروریه است، فلا ملازمت بین هما، باید با هم فرق داشته باشن، اصلا نباید با هم تلازم داشته باشن. ولیسا هما من باب واحد، این دو از یک باب نیستن. حتی یلزم من کون القضیه الاولى مما يحكم به العقل الا يكون فرق بینهما وبین القضیه الثانیه. شما میگید به صرف این که قضیه اول هم حکم عقلی است، قضیه دوم حکم عقلی است، باید با هم فرق نداشته باشن. نه، اینا از دو باب مختلفن، باید با هم فرق داشته باشن. ولیسا هما من باب واحد، حتی یلزم تا این که لازم بیاد از بودن قضیه اولیه مما يحكم به العقل این که نبوده باشد فرق بین این دو و بین قضیه دوم. و ينبغي ان نذكر جميع فروق بین المشهورات هذه بین الاولیات. میفرمان در اینجا خوبه که اشاره کنیم فرق بین قضایای مشهوره و ضروریه رو با کمال صراحت، تا اینکه بدانیم بین این دو باید فرق باشد. و سزاوار است اینکه ذکر کنیم جمیع فروق بین مشهورات و بین اولیات یعنی ضروریات، لیکون اکثر و وضوحا بطلان و قیاس احدهما علی الاخرى، تا اینکه درست واضح بشود بطلان قیاس یکی از این دو رو به دیگری. و فارق من وجوه ثلاثه، فرق بین مشهورات و ضروریات از سه وجه است. الاول ان الحاكم في القضايا التعديبات العقل العملي، فرق اول این است که حاکم در قضایای تعدیبات صلاحیه یا آراء محموده که اون قضایای مشهوره باشد، در سابق گفتیم عقل عملی است، و حاکم در اولیات و ضروریات عقل نظری است. فرق دوم این که قضیه تعدیبیه یعنی آراء محموده که جزء مشهورات هست، از امور انتزاعیه است. لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء، واقعی براش نیست مگر اتفاق آراء عقلا. و الاولیات لها واقع خارجی، الکل اعظم من الجزء ما به ازای خارجی داره، واقعا در خارج کل اعظم از جزء است. از ثالث فرق سومی رو که مرحوم بو علی سینا گفتن در قبلا خوندیم اشاره شد، این است که قضایای ضروریه هر عاقلی به تنهایی بهش حکم میکنه، اما قضایای مشهوره نیاز به تفکر دارد. عدل خوبه انسان باید فکر کنه، با تفکر بفهمه عدل خوبه، به خلاف قضایای ضروریه الکل اعظم من الجزء که همه میفهمن. فرق سوم این است که ان القضیه التعدیبیه لا یجب، قضیه تعدیبیه آداب صلاحیه واجب نیست، ان یحکم بها کل عاقل، لازم نیست اینکه حکم کنه به اون قضیه
قضايا هر عاقل لو خلیه و نفسه اگر به تنهایی باشد ولم یتعدب به قبولها بل اعتراف بها و تفکر نکند در قبول و اعتراف به اون قضیه کما قال شیخ الرئیس علی ما نقلناه من عبارتی فی ما سبق فی الامر الثانی. پس قضایای آداب صلاحیه از قضایایی نیست که هر عاقلی به تنهایی به مجرد درک طرفین فورا حکم کنه، اما ولیس کذالک القضیه الاولیه، اما قضایای اولیه چنین نیست، به مجردی که انسان طرفین رو تصور کرد هر عاقلی فورا حکم میکنه که درسته. و ولیس کذالک القضیه الاولیه التي یکفی تصور طرفین فی الحکم، کل جزء رو که شما تصور کنید فورا حکم میکنید ببینید که کل اعظم از جزء است. فانه لا بد الا یشذ عاقل، لا بد است این که حکم الا یشذ عاقل فی الحکم بها، این که ترک نکند عاقلی حکم به او را برای اولین مرتبه، عاقل حکم به این قضایای اولیه رو در اولین مرتبه ترک نمی‌کنه، یعنی در اولین وهله در اولین لحظه توجه به مجردی که طرفین قضیه اولیه رو تصور کرد حکم می‌کند به قضیه اولیه. اما قضایای مشهوره نیاز به تطابق آراء عقلا دارد. پس بنابراین دلیل اول اشاعره که اهم دلیل اشاعره بود در حقیقت با اون مقدمات دقیق سابق متوجه شدیم که یک مغالطه بیشتر نیست. دلیل دومشون سیاسی نشون.